بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث فقه، یکی از بحث‌هایی که مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و نوع معاصرین مورد بحث قرار دادن در بحث نوافل و فرائض، بحث نماز وتیره هست که نوعاً بین عامه و خاصه و شیعه و سنی خیلی مورد به اصطلاح اختلاف هست. ما از نظر فقهای شیعه تقریبا مسئله تا زمان شهید اول رضوان الله تعالی علیه همه فقها تقریبا اتفاق نظر دارن که نماز وتیره بعد از نماز عشا دو رکعت جالسن هست، نشسته، که این دو رکعت یک رکعت حساب میشه، در نتیجه مجموع نمازهای واجب و مستحب در دیدگاه خاص علمای شیعه و امامیه گفتیم چند رکعت میشه؟ 51 رکعت میشه با احتساب این دو رکعت نشسته را یک رکعت حساب کردن. و تقریبا عرض کردم از زمان قدما تا زمان شهید اول رضوان الله تعالی علیه مسئله متسلمون علیه، و روایات زیادی هم داریم در خدمت شما عرض کنم. وسائل شیعه جلد 4 صفحه 47، این خدمت شما عرض کنم، صفحه 46 و 47 در باب 13 حدیث 2 و 3. حدیث 2 خصوصا طولانیه، اونی که مربوط به بحثمون هست، نماز وتیره دو رکعت جالسن هست، این قسمت روایت است که روایت سندش هم معتبر هست، همه روات عن علی ابن ابراهیم عن ابی توثیق دارن هر دو، عن ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هست، عن عمر ابن عزینه عن فضیل ابن یسار، ولذا روایت از امام صادق علیه السلام است. فضیل ابن یسار میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی حدیثه، تا میرسه به اینجا منها نمازهای واجب را حضرت تک تک بیان میفرماید، نمازهای مستحبی را بیان میفرماید، تا میرسد و منها رکعتان بعد الاتمه، از جمله به اصطلاح نمازهای راتبه مستحبی رکعتان بعد الاتمه، یعنی بعد از عشا. اتمه ارز کردم معناش از سلسل اول من اللیل، یعنی یک سوم اول به اصطلاح شب رو اتمه میگن، یعنی زمانی که تقریبا شب و ظلمت و تاریکی شب همه ی زمین رو گرفته. میفرماید ولذا به نماز عشا هم صلات العشا یا صلات العتمه گفته میشه، رکعتان بعد العتمه جالسن تقد و برکعتن مکان الوتر، جالسن خونده میشه، تقد و برکعتن، چون دو رکعت جالسن خونده میشه، تقد و برکعتن مکان الوتر. خب الى انقال ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاحد تكسير الركعتين اللتين ذمهما الى ما فرض الله تعالى، دیگه بس ربطی به ما نحن فيه نداره، همون قسمت که عرض کردیم مربوط به همین بحث. در روایت سوم با همین سند عن فضیل ابن یسار، روایت دوم اینه، الفریضه و النافله 51 رکعه، مجموع نمازهای واجب و راتبه و مستحب و نافله شبان روز ما 51 رکعت هست. اینجا می فرماید منها رکعتان بعد الاتمه جالسن تا تؤدان برکعت و هو قائم. روایت دیگری هست ولو اینکه مضمونش چیه یکی هست. خب روایات خیلی زیاده، تقریبا قریب شاید 16-17 روایت صحیحه معتبره این مطلب رو مطرح می فرماید. و تا زمان از کردم مرحوم شهید اول تا زمان شهید تقریبا اتفقت فتاوى الامامیه علا کون هاتین رکعتین جالستین که جلوسن خونده بشه. اما در مقابل دو تا روایت داریم که قائمن را مطرح میکنه. اینو خوب دقت بکنید که چگونه بین این روایات رو ما جمع بکنیم. در صفحه 48 خدمت شما عرض کنم روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث ابن مغیره نصری که هست که در جلد 4 صفحه 48 باب 13 حدیث 9 این روایته: ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حدید، ان علی ابن نومان، ان حارث ابن مغیره نصری. روایت سندن معتبره است. قال علیه السلام، امام فرمود، امام صادق علیه السلام، صلات النهار 16 رکعه تا میرسد به اینجا و رکعتان بعد العشاء الاخره، دو رکعت بعد از نماز عشاء، کان ابی یصلیه ما و هو قائد. پدرم امام باقر همیشه کان دلالت بر استمرار میکنه دیگه، کان ابی یصلیه ما و هو قائد، ولی و انا اصلیه ما و انا قائم. من این دو رکعت رو در حالی که قائم هستم به اصطلاح میخوانم، ایستاده میخوانم. خب این یک روایت. روایت دوم که مقدار تقریبا از جهتی مهمتر از اینه، چون یه جمله‌ای داره که در این روایت اون رو نداره، از امام باز صادق علیه السلام هست: ان عثمان ابن عیسی، ان ابن مسکان، ان سلیمان ابن خالد، ان ابی عبدالله. روایت سندش هیچ اشکالی نداره، معتبر است. قال امام علیه السلام فرمود: صلات و نافلت 8 رکعات، نماز نافله ظهر 8 رکعت است که از کردم طولانی روایت تا میرسیم به ما نهنفی، و رکعتان بعد العشاء الاخره، دو رکعت نماز بعد از عشاء آخره. میفرماید یقرا فیهما 100 آیه، در این دو رکعت 100 آیه خونده میشه. در بعضی از روایات هست که بهتر سوره واقعه در رکعت اول خونده بشه و سوره قل هو الله در رکعت دوم، مجموعاً به 100 رکعت و بیشتر میرسه. خب ولقیاه، این که از کردم این یه چیز نکته‌ای داره که در روایت قبلی نیست، امام صادق علیه السلام میفرماید ولقیام و افضل، ایستاده خوندن این نماز افضله، در حالی که فرمود که پدرم کان یصلی قائدن جالسن، اینجا می فرماید قائمن افضله، ولی اونجا می فرماید پدرم همیشه این را نشسته می خوند. خب اگر افضله چرا پدر بزرگوارتون نشسته می خوندن؟ این است که این دو تا روایت هست ما را دوچار مشکل می کنه. اینو چکار باید کرد؟ راه جمعش چیه؟ بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیهم فرمودن که میتونیم این چنین جمع بکنیم، بگیم شخص مخیره، مخیره جالسن بخونه نماز مستحبیست و مخیره جالسن نخونه، به اصطلاح قائمن بخونه. خب آیا این رو میشه پذیرفت؟ این از جهاتی نمیشه این رو پذیرفت. یکی این که روایات زیادی داریم که جالسن خوندن را مطرح میکنه، به نحوی که تا زمان شهید ثانی این دوتا روایتی که الان خوندیم جالسن را مطرح میکنه، در بین قدماء شیعه این متروک بودن این دوتا روایت، ولذا کسی جرأت فتوا دادن به جالسن رو نداده بود، به طوری که خرق اجماع حساب میشد جالسن فتوا دادن. ولذا به این سادگی نمیتونه بگیم پس مخیره جالسن بخونه و قایمن بخونه. نه، همه جالسن خوندن را با اون همه روایات کثیره‌ای که داریم. ولذا بهترین راه حل زمین است که بگیم این دوتا روایت تقیتن صادر شده. تازه فرمودی تقیتن صادر شده، در برابر اون روایات کثیره‌ای که جالسن را مطرح میکنه و خلاف اهل سنته، ولی این دوتا روایت موافق اهل سنته. چون اهل سنت هیچ کس فتوای به جالسن خوندن را در به اصطلاح صلات مستحبی بعد از عشا چیه ندارن، همه اونا قائما مطرح میکنن، خصوصا ابو حنیفه که اصلا میگه 8 رکعت باید بعد از نماز عشاء واجب نماز مستحبی بخونیم، همش هم باید این 8 رکعت قائما باشه نه جالسن، 4 رکعت قبل از عشاء خونده بشه و 4 رکعت بعد از عشاء خونده بشه. حالا باید برادران اهل سنت خودشون پاسخگو باشن که خود این آدم اعتراف میکنه که بالاخره من هرچی دارم و ندارم از نظر علمی از امام صادق از جعفر ابن محمد دریافت کردم و جعفر ابن محمد در روایات کثیره 2 رکعت میگه خونده بشه، اونم جالسن خونده بشه. تازه فرمودید این است که این مشکل اونهاست. پس بنابراین اولا این است که ما این دوتا روایتی که جالسن خوندن را مطرح میکنه این را حمله بکنیم به چی؟ به تقیه. ولی اون راه حل اول که تخییر را مطرح میکنه نه، این چند اشکال داره. یک اشکال این است که عرض کردم این روایت موافق عام است، روایات کثیره صحیحه معتبره مخالف عام است، در جمع بین روایاتی که متعارض هستند اولویت و ارزه با کدام هست؟ با اونی که مخالف اهل سنت هست. این یک راه حلی است که بفرمایید. بله بله، در امور مستحبه شما الان گاهی در بعضی از کشورهای این برادران اهل سنت در امور مستحبه اگر رعایت نکنید و خدمت شما عرض کنم خلاف مشرب اونها رفتار بکنید، واقعا شبیه گناهان کبیره با شما برخورد میکنن. بله، تقیه قطعا وجود داره، فرق نمیکنه در تقیه برای حفظ جان چه در واجب باشه چه در مستحب باشه جای تقیه هست.
خود مستحبی رو خیلی وقتا خودشون هم انجام نمیدن.
حالا از کردم اون انجام میدن یا نمیدن کار نداریم، ما که میخواییم انجام بدیم وفق مراد اونها انجام ندیم دوچار مشکل میشیم. تازه فرمودی دوچار مشکل میشیم. ولی بله، اصل مستحب را هم ما میتونیم انجام ندیم هم اونا میتونن انجام ندن، ولی حالا که این مستحب را ما میخواییم انجام بدیم اونا میگن باید مثل ما انجام بدید. ولی درست کردم حاکمیت فقه ابو حنیفه الان خصوصا مثلا در این یمن اینا که فقهشون زیدیه هست، فقه زیدیه هم بیشتر از ابو حنیفه اینها پیروی میکنن فقهشون. تازه فرمودی خب میگه 8 رکعت باید بخونی، 4 رکعت قائما قبل از عشا و 4 رکعت قائمن بعد از عشا. اگر چنانچه خلاف این تقیه رفتار بکنی دچار مشکل میشه. ولذا این 2-3 روایتی که از امام صادق علیه السلام داشتیم، حتی در یکی میفرماید که والقیام افضل، حضرت فرمود قیام افضله. در روایت قبلی فرمود کان ابی یصلی جالسن، ولی اینجا میگه قیام افضله. مگه امام معصوم افضل رو ترک میکنه؟ این است که خود این روایات نشانگر این است که جنبه تقیه داشته. یه مشکل دیگری هم که باز اینجا وجود داره، اگر ما این 2 رکعت رو قائمن بخونیم، اینا دیگه نمیتونیم 1 رکعت حساب بکنیم. چون به چه دلیل اگر شما این را جالسن بخونید تعد 2 رکعتن واحدتن باشه؟ در نتیجه روایاتی که میگفت تعد 2 رکعتن واحدتن، در نتیجه مجموع به اصطلاح نمازهای واجب و مستحب ما 51 رکعت حساب میشد، به خاطر اینکه این را رکعتن واحدتن حساب میکردیم. ولذا اینا اگر ما قائمن بخونیم با همه اون روایات کار میکنیم دچار مشکل میشیم. اینم یه نشانه روشنیست. ولذا میبینیم که تا زمان مرحوم شهید اول و شهید ثانی اصلا کسی تفوه نکرده، به زبان نیاورده، به قلم نیاورده که این رو ما قاعدن بخونیم. اما چرا مرحوم شهید اول در دروس شرعیه جلد 1 صفحه 136 و در لمعه همیشون صفحه 33 اولین بار مرحوم شهید اول قائمن را در این 2 رکعت نماز مستحبی بعد از عشا مطرح کرده، بعدش مرحوم شهید ثانی در مسالک و در روزه یعنی شرح لمعه 2 رکعت را قائمن مطرح کرده و همچنین مرحوم محقق ثانی. یعنی در بین قدما خبری از این سخن نبوده در زمان شهید اول و شهید ثانی این مسئله مطرح شده و این بزرگوارها یا تقییتاً چنین فتوا دادن یا اینکه نه به اون روایات قبلی توجهی نداشتن، بالاخره معصوم نبودن و توجه نکردن به کلمات قدما، در نتیجه این حرف پذیرفتنی نیست. پس راه حل همون هست که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.